لحظاتون به خیر و نیکی انشاءالله. با سپاس از همراهی شما با برنامه های رادیو اقتصاد، دعوت میکنیم شنونده برنامه ساعت صنعت باشید.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام، شب بخیر خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو اقتصاد. از این لحظه تا حوالی ساعت 22 با برنامه ساعت صنعت در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و پتانسیل‌های صنایع مختلف کشور. تلاش برای تشویق و ترغیب صنعتگران به نوآوری و خلاقیت در صنایع مختلف. معرفی صنایع متوسط و کوچک در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی. بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت. و در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهادات مهمانان محترم برنامه و نظرات شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همین ابتدای برنامه خدمتون عرض میکنم که سامانه پیامکی 30,036,37 در اختیار شما شنوندگان گرامی است که با ما در ارتباط باشید. یه تشکر ویژه هم داشته باشم از همه شما عزیزانی که در طول هفته با ارسال پیامک هم نظر و همچنین نقد خودتون رو از این سلسله از برنامه ارائه دادید و ما تلاش میکنیم که این برنامه با همت شما به خصوص صنعتگران گرامی تهیه و تولید بشه. اما امشب هم میخوایم درباره صنعت ماشین‌آلات نساجی ایران با شما صحبت بکنیم و روی کردش بین‌المللی خواهد. همراه ما باشید.
در ساعت صنعت امشب رفتیم سراغ ارزآوری صنعت تولید ماشین‌آلات نساجی که هم مهمه، هم پولسازه و البته هم اشتغالزا. منتهای مراتب مصاحبه شونده امروز ما اعلام میکنند که در حوزه صادرات اونقدر هم خوش ندرخشیدیم. آقای دکتر محمد صالح احمدی، عضو هیئت علمی دانشکده نساجی دانشگاه یزد و استاد گروه مهندسی پوشاک، مصاحبه شونده امشب برنامه ما هستند. ما هم بشنویم.
ارزآوری تو صنعت ماشین سازی برای صنعت نساجی تا اونجایی که من در جریان هستم خیلی کار خاصی انجام نشده. یعنی اونهایی هم که عمدتاً کار کردن بیشتر توی حوزه بازارهای داخلی بوده و شاید مثلا چند تا از کشورهای منطقه. خیلی توی زمینه ورود نکردیم و خیلی این قضیه رشد پیدا نکرده.
چرا حضور صنعتگرای ما تو همین تولید ماشین‌آلات صنایع نساجی در نمایشگاه بین‌المللی کم رنگه؟
به همون دلیل داریم که تولید کننده های ماشینالات الان بازار داخلی خیلی اونها رو اقناع نکرده که بخوان توی این صنعت به صورت جدی وارد بشن. از نظر صرفه اقتصادی براشون خیلی صرفه ای نداشته که توی این صنعت بخوان تو زمینه تولید ماشینالاتش وارد بشن. یک بحثی که وجود داره توی حوزه صنعت نساجی اینه که شاید بشه گفت خیلی از ماشینالات نساجی از نظر تکنولوژی خیلی بالا و های تک ندارن، یعنی تکنولوژی‌های در حد متوسط دارن، ولی رقابت اینها بر سر سرعت تولیده. بنابراین تولید کننده توی صنعت نساجی موفق خواهد بود که ماشینش بتونه ماشینی باشه که با سرعت بالا و با کیفیت مناسب و با اطمینان خاطر در دراز مدت این تولید رو انجام بده. بنابراین تمام تولید کننده ها رقابتشون روی اینه که بتونن این اهداف رو بهش برسن. روی این حساب رقابت کردن با اینها واقعا یک شرکت هایی رو میخواد که اولا در داخل کشور اینا بتونن شروع بکنن به تولید محصولاتشون و فروش محصولاتشون بزرگ بشن، بعدش با آوردن فناوری با طراحهای زبده توی رشته های مختلف که ما توی ایران کم نداریم این ظرفیت های انسانی، بیان توسعه بدن و رشد بدن و این صنعت رو قابل رقابت بکنن که یواش یواش بخوان برسن به اون پله های رقابت و اون شرکت های بزرگتر. این روی اتفاق نیفتاده در داخل کشور.
درست. آیه دکتر، در داخل تهران که من سر زدم گاهن دیدم، مخصوصا تو محصول کشباف که اینا از تمام دستگاه‌های فکر می‌کنم مال کشور آلمان هست و استوک بعد از 20 سال تازه وارد ایران میشه. میخوام بدونم که آیا با وجود این هم ما پتانسیل این رو نداریم که ببینیم اون دستگاه چی داره که ما بتونیم تولید کنیم و بتونیم همون رو صادر کنیم؟
چرا میشه الان توی همین ماشین‌آلات کشباف که شما فرمودین، بحث تولید ماشین‌آلات الا گردباف، ماشین‌های تختباف که توی حوزه حلقوی به حساب حلقوی پودی مطرح هستن، الان کشورهای شرق آسیا به شدت وارد شدن، الان تولید میگن که الان ماشینای تایوانی، ماشینای کره‌ای، ماشینای چینی خیلی زیاد هستن، داخل ایران هم خیلی فروختن. یعنی میخوام بگم که وقتی که بازار تولید خودشون اول تو کشور خودشون شروع کردن به تولید کردن و همینطور روش کردن، پله پله اومدن، تونستن الان بازاری صادراتی هم بگیرن. یعنی این چیزی نیست که تکنولوژیش دست نیافتنی باشه و ما تو حوزه‌های خیلی فنی‌تر و خیلی تخصصی‌تر از اینا هم کشور ورود کرده و موفق بوده. طبیعتاً حوزه سختی نیست، فقط در داخل کشور توسعه پیدا بکنه بعدش به دنبال خودش صنایع دیگر هم میکشه. یعنی موتور محرک اکثر کشورهای صنعتی در دنیا صنعت نساجیشون بوده. وقتی که این روش پیدا بکنه به خاطر ارزاوری بالا، به خاطر اشتغالزایی بالا، صنایع دیگر هم به دنبال خودش میکشه و کشور رشد میکنه.
درست صحبت‌های کارشناسان، اساتید، مدیران و آمارها حاکی از افزایش آمار واردات ماشین‌آلات نساجیه، اما آیا ایران عزیز ما پتانسیل تولید صادرات محور تو این حوزه را نداره؟ آیا برای ارزاوری نقشه راهی وجود داره؟ آیا سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌ها در راستای توانمندسازی تولید داخل در راستای صادرات یا خیر؟ دقیقه به دقیقه ساعت صنعت امشب حول محور همین موضوعات خواهد چرخید. جایگاه بین‌المللی کشور در حوزه تولید ماشین‌آلات صنعت نساجی. پس با ما همراه باشید.
تشکر میکنم از سرکار خانم لیلا علاقمند که بخش اول برنامه رو با هم پرسش هایی که مطرح کرده بودن، هم پاسخ هایی که کارشناس داده بودن و موضوع اصلی جایگاه بین المللی صنعت نساجی رو هم مطرح کرده بودن که انشالله ما در این برنامه سعی میکنیم با پرسش هایی که از مهمانان گرانقدرمون داریم به این مسئله بپردازیم. اما محور کلی برنامه هم معرفی ظرفیت ها توانمندی های کشور در صنعت ماشین‌آلات نساجی هست. بررسی و تحقیق درباره مشکلات و شناخت نیازها و اولویت ها، بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش ساخت ساز، تکیه بر توانمندی های داخلی و شرکت ها و پروژه ها و طرحهای عظیم اقتصادی که میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه، چه در داخل چه در خارج از کشور، جایگاه واقعی که میتونه در سبد صادراتی ما داشته باشه، فرصت های طلایی که برای افزودن به بازارهای هدف برای ما پیش میاد، فعالیت در بازارهای جهانی، حتی نمایشگاه های بین المللی و موضوع صادرات و همچنین شناسایی بازارهای هدف و رفع مسائل و مشکلات بانکی و توسعه صادرات در محصولاتی که در نساجی با استفاده از ماشین‌آلات صورت میگیره. اما اجازه بدید که مهمانان محترم رو خدمتتون معرفی کنم. عرض کنم خدمت شما، جناب آقای مهندس شریفی هستند، مدیر عامل محترم یک شرکت دانش بنیان و همچنین از اعضای انجمن صنفی ماشین‌آلات و قطعات نساجی ایران. سلام و عرض ادب و احترام، ممنون از قبول دعوتتون جناب مهندس شریفی.
خیلی ممنون از فرصتی که به من داده شد. با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
مهمان دوم و گرانقدر ما جناب مهندس سلامتی هستند، عضو هیئت مدیره و متخصص نساجی هستند. سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
متشکرم، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
دیگر مهمان عزیز ما جناب آقای دکتر مفتاحی هستند که ایشون هم از اعضای این انجمن هستند، همچنین دبیر انجمن هستند، فعال در این صنعت. خیلی خوش آمدید جناب دکتر مفتاحی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، خیلی ممنونم که این وقت رو به ما دادید.
تشکر. عرض کنم جناب مهندس شریفی، شما خب من اینطور که بین این اعضای حالا بگیم جوان و فعال مهندسین خوب و کوشای این صنعت یه مقدار گفتن که حالا سن شما علاوه بر تخصص شما که هم مدیر عامل شرکت دانش بنیان هستید، ابتدا ازتون میخوام که یک معرفی داشته باشید از وضعیت صنعت ماشین‌آلات در نساجی کشور، بعد انشالله حول محور پرسشایی رو که قرار است در برنامه مطرح بشه با دیگر مهمانان گرانقدر صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
بله، همونطور که در گزارش شما هم آمده بود، صنعت ماشین سازی در بخش نساجی علاوه بر اینکه سابقه طولانی داره، ولی خیلی هم پایدار و موفق نبوده در گذشته. یعنی نمونه هایی از انتقال تکنولوژی در کشور که در گذشته انجام شده موفق نبوده، ولی خوشبختانه در چند سال اخیر با حضور و بروز شرکت های دانش بنیان و همچنین مشکلات شاید اقتصادی که پیش آمده، فرصت بیشتری برای گسترش این صنعت در کشور فراهم شده. بخش ماشین‌آلات همونطور هم که در برنامه های قبلی عرض کردم خدمتون، نیازمندی های متعددی دارد برای موفقیت و مرحله صادرات بعد از موفقیت در داخل شاید قابل طرح و ارائه باشه. ما همونطور که در گذشته هم خدمتون عرض کردم در برنامه قبلی، ما نیاز داریم که ابتدا توانمندی های تولیدی در ماشین‌آلات نساجی رو ابتدا در داخل کشور به بوته آزمایش بگذاریم و توانایی هامون رو تثبیت کنیم، چون همونطور که مستحضر هستید در واقع صادرات ماشین‌آلات نساجی پیچیده تر از صادرات محصول نساجی هستش. معمولا فروش ماشین‌آلات یک صنعت و فروش بی تو بی هست. مهمترین عامل در موفقیت در این بازارها وجود ریفرنس های یا در واقع سابقه اثبات شده در خارج و در بازار مقصد هست.
کیفیت بایستی اینقدر بالا باشه که ترجیح بدن که از این محصولات استفاده کنن.
بله، بتوانید مشتریان رو جذب بکنید و مقوله صرفا جنبه تبلیغات یا حضور فیزیکی کفایت نمی‌کنه. برای به دست آوردن این سابقه کاری در هر بازار مقصد به تبع زمان طولانی نیاز هست که لازمه های متعددی برش مترتبه. شما علاوه بر این که باید در واقع کیفیت لازم رو داشته باشید، در بازار هدف نیاز به حمایت هایی از طرف دولت مطبوع خودتون دارید که بتوانند شما رو در واقع حمایت کنند در بازار هدف. علاوه بر اون در بازار داخلی قبل از اصلا هیچ اقدامی برای صادرات ما نیاز به این داریم که کالا و محصول خودمون رو به صورت 100% قابل قبول ارائه کرده باشیم و مشتریانمون از محصول ما رضایت کافی رو داشته باشن تا ما بتونیم بعداً به بازارهای هدف در خارج از کشور فکر کنیم.
متشکرم. آقای دکتر مفتایی، عرض کنم خدمت شما، در این صنعت نیازسنجی شده که ببینیم کشور ما چه برای تأمین محصولاتی که بایستی در داخل تولید بشه چه برای خارج، و اصولاً با توجه به این که خب بخش‌هایی از سرزمین ما مستعدتر برای تأسیس کارخانه‌های جدید هست، به خصوص کارخانه‌هایی که با استفاده از دانش روز دنیا تأسیس میشه، می‌خواستم در این باره صحبت بفهمید در این سال‌ها واقعاً این امکان بوده یا اینکه روندش کند بوده یا تند بوده، این رو اگه ممکنه بیان بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در موضوع نیازسنجی که شما فرمودید، بله، وزارت صنایع در واقع هم آمایش سرزمینی رو داشته، هم اینکه اولویت‌های صنعتی تولید رو در حوزه نساجی مطرح کرده. ولی تو اون برنامه‌ای که وزارت صنایع با زحمت زیاد توسط کارشناساش تنظیم کرده، متاسفانه چشم‌اندازی برای صنعت ماشین‌سازی نساجی ندیده، چرا که در واقع حوزه ماشین‌سازی نساجی در دفتری جدا از دفتر نساجی تدبیراتش انجام میشه و در دفتر ماشین‌سازیه. یعنی در واقع ما یه دفتر داریم، دفتر مدیر کل نساجیه، یه دفتر داریم مدیر کل ماشین‌سازی، و ما در واقع زیر مجموعه بخش ماشینسازی هستیم. به همین خاطر تو اون سند به صورت دقیق به مسئله ماشینسازی نساجی پرداخته نشده،
یا اگر پرداخت شده چون شعبه های زیادی راجع به ماشینالات تولید، مثلا ماشینالات در صنایع غذایی، ماشینالات در بخش های مختلف،
تخصصا راجع به نساجی عرض
میکنم. بله، عرض میکنم، میگم چون اونا شاخه هاش زیاده به همین دلیل شاید فراگیر نبوده. منظورتون اینه
ما در واقع از نظر اسم زیر مجموعه بخش نساجی هستیم، از نظر تولیت زیر مجموعه دفتر ماشینسازی. دفتر نساجی سند چشمانداز و راهبردی صنعت نساجی کشور رو تنظیم کردند، اما چون این بخش مربوط به حوزه ماشینالات می‌شده تو اون سند دیده نشده. یعنی یه کار بین در واقع دفتر بعد اتفاق می‌افتاده. مشکل بعدی که در واقع مشکل که شاید نباشه، کاری که عقب مانده هست از قبل، بله، در حوزه نساجی به صورت تجربی خود ما الان تو انجمن همین کارو داریم میکنیم. یعنی دوستی که میخواد بیاد وارد بشه تو حوزه ماشین سازی، مشاوره میگیره، کارشناسای خبره ما، دوستان با تجربه ما، اساتید ما هستن، 40 سال 50 سال هستن، افرادی که سابقه ماشین سازی دارن در نساجی، خوشنامن. ما دوستانی داریم تو در واقع انجمنمون که شاید مثلا 1200-1300 تا ماشین تو کارخانجات نساجی کشور الان داره، و این موضوع بهشون توصیه میشه. مثلا میخواد روی ماشینی کار بکنه، بهش میگن به صورت تجربی، نه دقیقا با عدد رقم و آمار. چرا؟ چون خود این آمار هم مشخص نیست. مثلا ما الان نزدیک به 10,000 واحد صنعتی داریم در وزارت صنایع، ولی ما برای خود ماشین سازی ما یه لیستی رو گرفتیم، تماس گرفتیم با 250 تا شرکت، 6 تا از اینها فقط تو ماشین سازی نساجی بودن، بقیه تعطیل بودن یا رفته بودن سراغ شغل دیگه‌ای. یعنی خود آمارها به روز نیست، خودش یه دغدغه مهمه. اما از نظر توان ما بر اساس در واقع اولویت‌های کشور، ببینید ما با توجه به وجود پتروشیمی تو کشور امکان تولید الیاف رو داریم که خام فروشی نکنیم. ما الان ماشینالات تولید الیاف یعنی زوبریسی رو، خطوط ملت اسپینینگ رو در داخل کشور دانش فنیش وجود داره، برای الیاف ظریف هم داره روش کار میشه، دولت مثلا یه مقداری حمایت بکنه اونم قابلیت بومی سازی داره. در حوزه رنگرزی تکمیل ما یه بخشی هم تقریبا تو دهه 60 با یه شرکت سوئیسی وارد قرارداد شدیم، اولین قرارداد انتقال تکنولوژی بعد از انقلاب بوده در زمان آقای هاشمی تبا که دانش بافت و ساخت ماشین، الان 5,000 ماشین از اون شرکت تو ایران داره کار بافت رو انجام میده هنوز بعد از گذشت حدود 30 سال، و افرادی که اون کار رو انجام دادن واقعا هدفشون انتقال تکنولوژی بود. اما اون شرکتی که الان تو یزد هست به خاطر مسائل حاشیه‌ای که براش به وجود اومد از صنعت نساجی کوچ کرد به صنعت نفت. و یه شرکت خصولتیه، یعنی دولتی، که حالا ارتباط نزدیکی هم داریم، کار هم میکنیم باشون. میخوام بگم که از قبل این انگیزه بوده که بر اساس نیاز کشور که ما کار بافت انجام میدیم، رنگرزی، تکمیل و چاپ، بر اساس این سه محور ما رفتیم سراغ ساخت ماشینالات. تو فرش ماشینی هم ما سابقه ساخت ماشینالات داریم و از موقعی که شرکت‌های اروپایی فهمیدن، ایده رو از خود ما گرفتن در داخل ایران، ایده رو شرکت‌های مطرح فرش ما به اینها دادن که آقا این بیاد شما این فناوری دارید دستگاه رو بسازید. یک ریزش شدیدی در واقع تو بخش فرش ماشینی اتفاق افتاد که تمایل به خرید خارجی اتفاق افتاد و یه حجم بالایی از ماشینالاتش وارد کشور شده که الان شاید با 20% 25% ظرفیت دارن کار میکنن و حتی نمیتونن سرمایه گذاری که کردن رو مستهلک بکنن.
بله البته خب هزینه تمام شده این روزها در بسیاری از واحدهای تولیدی یکی از دغدغه‌هایی هستش که برای شرکت‌ها، به همین خاطر وقتی هم قیمت افزایش پیدا میکنه، حالا چون بحث صادرات هم ما خواهیم داشت در این برنامه، اون کشورهایی که نیاز دارن، فرض کنه کشورهای حاشیه خلیج فارس یا افغانستان، سوریه، عرض کنم عراق و غیره، اونا هم به دنبال این هستن که محصولات ارزونتری که فرض کنه ترکیه داره تولید میکنه به دستشون برسه. همین یکی از دغدغه‌های صنعت است. ضمن اینکه حالا یه نکته‌ای رو شما آقای دکتر مهدایی مطرح فرمودید راجع به اینکه دیگه صنعت نساجی به صنعت بی‌بافت هست، یعنی این باز خیلی میتونه شاخه‌های زیادی داشته باشه، فقط صرفاً اینکه ما چند اقلامی رو که در گذشته در صنعت نساجی براش ماشین‌آلات می‌ساختیم، اونها دیگه تبدیل به سری جدیدی شده که بایستی بریم به دنبال تکنولوژی فناوری‌های جدید.
ما الان خط تولید لایه ایزوگام که در واقع خودش یک منشق شده از صنعت بی‌بافت نان وونه، ما الان داخل کشور داریم می‌سازیم، تو دلیجان دارن می‌سازن، بومی ایرانی کارم داره می‌کنه. قبلا ما کاردینگ رو می‌ساختیم، به خاطر واردات کاردینگ دست دوم اون مجموعه مجبور شد تعطیل بکنه و جمع بکنه. یعنی ما فقط تو حوزه ریسندگیه که به صورت جدی شرکتی رو هنوز در داخل کشور نداریم، وگرنه در بافت، رنگرزی، تکمیل، تولید الیاف، این طرف فرش ماشینی و خطوط تکمیل ما کاملا داخل کشور دانش پایه رو داریم. حالا یه بخشش میره تو های تک، تو کوتینگ ها و لامینیشن و اینها، اونا رو من میدونم که الان داخل دارن کارهایی رو انجام میدن.
بله ممنونم. البته ریسندگی، خب ما پیشینه زیادی داریم در صنعت ریسندگی، ولی خب حالا به اون صورت که بخواد تولیداتش محصولات به روز باشه، شاید در این سالها خیلی جدیتر نبودیم، این واقعیت رو باید بپذیریم.
ماشین ریسندگی متفاوته. ماشین‌آلات ریسندگی یه تکنولوژی بسیار ویژه‌ای رو دارن. شما بدون دخالت فرد از نیمچه نخ، نخ ما می‌گیریم با ظرافت‌های مختلف.
بله.
این بخش رو تو صنعت کشور ما در واقع مجموعه روش کار نکرد. اگرم کار کرده من اطلاعی ندارم.
حالا انشالله که با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده از سوی دولت این اقدام هم انجام بشه. شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. سامانه پیامکی 30000 3637 هم در اختیار شما هست. برای ما بفرمایید که جایگاه بین‌المللی صنعت ماشین‌آلات نساجی چگونه هست. با این برنامه همکاری دارید متشکریم ازتون. اگر چنانچه نظر و پیشنهاداتی هم که دارید در خدمت شما عزیزان هستیم. همراه ما باشید. معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و پتانسیل‌های صنایع مختلف در برنامه ساعت صنعت. تلاش برای معرفی صنایع متوسط و بزرگ در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی. تشویق و ترغیب صنعتگران به نوآوری و خلاقیت در صنایع مختلف. بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و همچنین تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور. نیاز بازارهای هدف و همچنین بحث صادرات در صنایع مختلف. جایگاه واقعی ایران در سبد صادراتی در صنایع مختلف کشور. و در نهایت ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسان دست‌اندرکاران صنایع مختلف و در این برنامه معرفی صنعت ماشین‌سازان نساجی ایران. برنامه ساعت صنعت شنبه شب، دوشنبه شب و چهارشنبه شب از ساعت 21 تا حوالی ساعت 22 تقدیم حضور شما میشه. همچنان منتظر نظرات و پیشنهادات ارزنده شما در این برنامه هستیم. یک سلسله از پیامکان رو هم تهیه کننده گرامی برنامه دسته‌بندی کرده بود در فرصت مناسب و برنامه آتی انشالله در این باره هم حتما با شما صحبت خواهیم کرد. در این برنامه صحبتهایی رو که آقای دکتر مفتاحی داشتن، آقای مهندس سلامتی، نکات مهمی درش مطرح شد. اما در هر صنعتی علاوه بر این که حالا برای تولیدات داخلی باید فعالیت بکنیم، ما نگاهی هم بایستی به صادرات داشته باشیم. به خصوص حالا بحث خدمات فنی و مهندسی در این صنعت میتونه خیلی مؤثر باشه، یعنی که اصلا مشارکت با دیگر کشورها. آیا در سالهای اخیر اصلا این اندیشه بوده در صنعت نساجی کشور که برای ساخت ماشین‌آلات ما بتوانیم با دیگر کشورهای پیشرفته همکاری داشته باشیم، فرض کنید با آلمان، با ایتالیا، با فرانسه و غیره؟ و اصولا چگونه بایستی این نیازسنجی رو ما در دستور کار خودمون قرار بدیم و به اضافه این که چه تخصصهایی رو ما بایستی آموزش بدیم؟ چون حضرت عالی عرض کنم که متخصص نساجی ایران هم هستید.
خدمتتون عرض کنم که بحث ماشین‌آلات و خدمات فنی مهندسی کاملا متفاوت با بحث فروش محصولات نهایی نساجی هست. بدین معنی که شما با فروش خدمات فنی و مهندسی تازه کارتون شروع میشه. در حالی که توی بقیه محصولات شما با فروش کارتون تموم میشه. شما وقتی خدمات فنی و مهندسی رو به مشتری واگذار میکنید، بحث پشتیبانی و آموزش نقش خیلی مهمی در موفقیت شما خواهد داشت. شرکت ما تو زمینه صادرات محصولات خدمات فنی و مهندسی شاید نزدیک بیش از یک دهه هست که فعال. محصولات نرم افزاری که ما ارائه میدیم خدمتتون عرض کنم شاید توی بیش از 30 کشور تا حالا نصب و راه اندازی شده. ماشین‌آلاتی هم که تولید کردیم همچنین توی چندین کشور هم آسیایی و هم اروپایی نصب شده. ولی بحث خدمات و آموزش هست. در مورد این که آیا در حقیقت تفکری برای گسترش این وجود داره، خیر، تفکری نیست. اگه فعالیتی میشه، خود بخش خصوصی به صورت انفرادی به این نتیجه میرسه که در این بخش میتونه فعالیت کنه. ولی این که از طرف سیاست گذاران در این بخش تفکری باشه و برنامه‌ای باشه اصلا دیده نشده و توجهی بهش نمیشه. ما الان از سال 2003 در بازارهای صادراتی وارد شدیم. در یکی از نمایشگاه بسیار معتبر ماشین‌آلات صنعت نساجی حضور داشتیم که بتونیم محصولات نرم افزاریمون رو به دنیا ارائه بدیم. شاید جالب باشه در سال 2003 که ما وارد اون نمایشگاه شدیم، خیلی از مشتریان خارجی که متوجه شده ما از ایران در این رویداد حضور داشتیم تعجب کرده بودن و میگفتن که آیا ایران اصلا تو زمینه کامپیوتر فعال هست؟ خب این در حقیقت صادرات کردن یک پکیج هست که بخشیش بر عهده فعالان حوزه سیاست خارجی هست که توانمندی های یک کشور رو ارائه بدن و در کنارش شرکت ها فعالیت کنن. من یک مثال بزنم خدمتون، شاید جالب باشه. توی تحلیلی که از سریال های کره ای میشه بحث این هستش که بخش فرهنگی و سینمایی و سریال ساز کره‌ای داره این فرهنگ رو توی اذهان عمومی ایجاد میکنه که با کشور کره احساس نزدیکی بکنن، و وقتی این اتفاق بیفته شما ناخودآگاه اگه محصولی از کشور کره به دستتون برسه راحت خریداری میکنید. این اتفاق نیست مگر اینکه بحث فعالیت‌های مختلفی که میشه در توسعه حوزه صادرات توسط دولت و بقیه بخش‌ها انجام میشه انجام بشه تا سایر کشورها بتونن رشد پیدا کنن. شما وقتی بدون این فعالیت‌ها و پیش‌زمینه‌ها وارد بازار صادراتی میشید، یک باید قیمتتون حداقل 20% از قیمت